اشکال نهم قسمت سوم رباخاری نیز از مصادیق روشن و واضح ضد احکام فطرت است و معنای آن استفاده مجانی و بلاعوض از دسترنج مردم است و در حقیقت استخدام و به بیگاری کشیدن شخص مظلوم است در برابر شخص ظالم و ستمگر. شخص رباخار بهره ای را که می ستاند در برابر هیچ است، زیرا مقدار قرضی را که داده است باز ستانده است. زیاده بر آن چه معنا دارد؟ به خلاف بیع و شرا، خرید و فروشی که منفعت به ازای عملی است که صورت گرفته است و فی الحقیقه منفعت در برابر مصرف عمری است که فروشنده از جان خود مایه گذاشته و جنس را تهیه نموده و عرضه داشته است. لذا می‌بینیم شخص مشتری بالفطرت و بالوجدان چیزی را که می‌خرد با آن که می‌داند شخص بایع سود می‌برد نگران و ملول و خسته نمی‌شود، اما شخص قرض گیرنده به شخص قرض دهنده در مقابل زیادتی را که می‌پردازد نگران است، متأسف و ملول است، گویی قارعه‌ای وی را می‌کوبد گرچه این مقدار زیادتی کم و ناچیز باشد. این نیست مگر به جهت آن که وام گیرنده در پرداخت این مقدار یک امر تحمیلی را مشاهده می‌کند که بر او وارد آمده و تحمیل شده است. از هر مذهب و از هر کیش و آیین تفاوت ندارد و این است معنای عدم فطری بودن، بلکه ضد فطرت بودن جمیع اقسام ربا و بانکداری و صرافی، گرچه بهره به حد اقل پایین باشد. بانک‌ها و رباخاران دنیا جهان را به صورت استثمار و استعمار و استهلاک و استعباد درآورده است و هزار درجه از زمان رقیت و عبودیت و خرید و فروش غلام و کنیز شخصی شدیدتر نموده است، زیرا آن در مواردی خاص و افرادی مخصوص صورت می گرفت و این بلعیدن تمام جهان با دست رنج پیر و جوان، زن و مرد، عامر و مأمور، رئیس و مرؤوس، کارفرما و کارمند با لقمه واحده است. در قرآن مجید حرمت ربا به صورت بسیار اکید و شدید با عبارت تند و تمثیل و تشبیه عجیبی آمده است. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. آنان که ربا می‌خورند قیام وجودی و استواری نفسانی ندارند مگر مانند قیام به استواری کسی که شیطان به او زده است و وی را مجنون و مخبط و دیوانه کرده است. این به جهت آن است که ایشان می‌گویند خرید و فروش و بیع هم مثل رباست و خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بنابراین کسی که موعظه و اندرز الهی به وی برسد و از آن پند گیرد و از ربا خوردن دست بکشد، از برای اوست کارهایی را که انجام داده است و عقوبت نمی شود، اما امرش به سوی خداست که چه حکمی از کفاره و قضا و اداء دین برای او جعل کند یا نکند. و کسی که به ربا گرفتن برگردد و دست بیالاید، پس ایشان حتما از اصحاب و یاران دوزخند که برای همیشه به طور مخلد در آنجا جاودانه خواهند زیست. یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اسیم. خداوند زیادتی را که در اثر ربا به دست آمده است رفته رفته و تدریجا از بین می برد و نابود می سازد و اما صدقه هایی را که مردم می دهند موجب برکت و نمو و زیادتی قرار می دهد و خداوند هر کسی را که کفران نعمت کند و گناهکار باشد دوست ندارد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحقیقا آنان که ایمان آوردند و اعمال صالحه و شایسته انجام می‌دهند و نماز را برپای می‌دارند و زکات را ادا می‌نمایند، اجرشان در نزد پروردگارشان است و هیچ خوفی و نگرانی و هیچ اندوهی و حزنی برایشان نخواهد بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اید، در عصمت و مصونیت و تقوای خداوندی درآیید و از گرفتن مقدار ربایی که هنوز وامگیرندگان به شما نپرداخته اند صرف نظر کنید اگر ایمان به خدا دارید. و لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. و اگر صرف نظر نکنید و بخواهید مقادیر ربایی که از ایشان خود را طلبکار می‌دانید بگیرید، یقیناً و قطعاً بدانید که جنگ عظیمی از جانب خدا و رسول او در انتظارتان است. و اگر توبه کنید و دست بردارید، فقط رأس المال و اصل مقداری را که قرض داده اید می توانید بگیرید که در این صورت نه شما ستم نموده اید و نه بر شما ستم رفته است. و ان کان ذو عسرة فنظرتن الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. و اگر آن شخص حاجتمند که قرض گرفته است قدرت ندارد حتی رأس المال را بپردازد، باید به او مهلت دهید تا زمان قدرت و تمکنش فرا رسد و بتواند به آسانی بپردازد. و اگر هم در این صورت از گرفتن آن خودداری کنید و مال وام گرفته شده را که قادر بر ادای آن نیستند با آنها ببخشید و به طور کلی صرف نظر کنید، این کار برای شما مطلوب و خیر و مورد پسند است اگر بدانید. و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. و بپرهیزید از روزی که همگی به سوی خداوند بازگشت می کنید، پس در آن روز به هر نفس آنچرا که کسب کرده است به طور تام و تمام و کامل خواهد رسید و البته ایشان مورد ستم و ظلم قرار نمی گیرند. حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره در پیرامون این آیات بحث‌های جالب و نفیسی نمودند و ما در اینجا فقط به چند نکته آن اشاره می نماییم. خداوند سبحانه در این آیات در امر رباخاری تشدید را به جایی رسانیده است که در هیچ یک از مسائل فروع دین به مانند آن تشدید ننموده است، مگر درباره تولی دشمنان دین که تشدید در آن مشابه تشدید در امر رباست. و اما بقیه گناهان کبیره، اگرچه قرآن کریم مخالفت خود با آنها را اعلان نموده و لحن خطاب و سخن را درباره آنها تشدید کرده است، ولیکن سیاق گفتار و تهدید و تشدید در تحریمانها از این دو مسئله پایین تر است. حتی مسئله زنا و شرب خمر و قمار و ظلم با آنچه از اینها عظیم تر است، مثل قتل نفس محترمه که خداوند حرام نموده است و مثل فساد، تمام این امور از امر ربا و از امر تولی دشمنان دین پایین تر هستند. و این نیست مگر به جهت آن که آن معاصی در گسترش آثار شوم و فاسدش از فردی و یا افرادی تجاوز نمی کند و سرایتش فقط راجع به بعضی از جهات نفوس است و حکومتی و تأثیری برایش نیست مگر در اعمال و افعال، به خلاف این دو معصیت. زیرا که آثار شوم و سوء تأثیر این دو به حدی است که بنیان دین را منهدم می کند و اثر دین را با خاک می پوشاند و نظام حیات نوع را تباه می سازد و بر روی فطرت انسان پرده می کشد و حکم فطرت را ساقط می نماید، به طوری که فطرت در بوته نسیان به دست فراموشی بعد فرو می رود. بنابر توضیحی که فی الجمله انشاءالله العزیز خواهیم داد. آری، جریان تاریخ بر صدق کتاب الله در تشدیدی که در امر این دو مسئله نموده است گواه است، زیرا سستی و مداهنه و تولی و محبت و میل به دشمنان دین امتهای اسلامی را چنان در محبت هلاک و سقوط در ورطه نابودی فرو برد که همگی مورد نهب و غارت دیگران واقع شدند و برای خودشان نه مالی باقی ماند و نه آبرویی و نه جانی، نه حق مردن را داشتند و نه حق زیستن را. به ایشان اجازه داده نمی شد که بمیرند و آنها را به حال خودشان وا نمی گذاشتند تا از موهبت حیات و زندگانی بهره‌مند گردند. دین از خانه و لانه ایشان هجرت کرد و جمیع فضائل رخت بربست و رباخاری کار را به جایی رسانید که گنجها انباشته و ثروتها متراکم شد و آقایی و ریاست متمرکز گشت و این امر به جنگهای عمومی جهانی کشیده شد و مردم به دو دسته ثروتمند و خوشبخت و فقیر و بدبخت منقسم شدند و جدایی میان این دو دسته واضح و آشکار شد. در این صورت آشوب و بلوایی رخ داد که کوه‌ها پاره پاره شدند و زمین متزلزل شد و عالم انسانیت مورد تهدید انهدام قرار گرفت و دنیا خراب شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، و پس از آن عاقبت امر مردم بدکردار به بدی و تباهی منجر شد. و ان شاء الله تعالی برای تو درباره امر ربا و تولی اعداء دین از ملاهم و پیشگویی های قرآن مطالبی به دست خواهد آمد. و بدان که امر این آیه عجیب است، زیرا گفتار خدا فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، با آنچرا که از تسهیل و تشدید مشتمل و متضمن است حکمی است که اختصاص به ربا ندارد، بلکه حکمی است عمومی که شامل جمیع معاصی کبیره مهلکه می شود. و مفسرین در بحث از معنا و مفادش کوتاهی نمودند، چون فقط در این آیه به بحث از خصوص مورد ربا از جهت عفو و گذشت نسبت به امور واقع شده و گذشته و رجوع و بازگشت امر به سوی خدا درباره کسی که موعظه در او اثر کرده و دست از رباخاری برداشته است و از خلود عذاب درباره کسی که بعد از موعظه خدایی به ربا خوردن خود ادامه داده است اکتفا و اقتصار کردند، با آنکه همچنان که مشهود و معلوم است این آیه دارای عموم است و اختصاصی به مورد ربا ندارد. چون این مطلب را دانستی برای تو روشن شد که قول خدا فله ما سلف و امره الى الله افاده نمی دهد مگر یک معنای کلی و مبهمی را که با تعین و تشخص معصیتی که درباره آن موعظه آمده است متعین و متشخص می شود و به اختلاف مراتب معصیت اختلاف می پذیرد. بنابراین معنا و مراد از آیه این طور می شود: کسی که بازگشت کند و برگردد از معصیتی که نموده است به واسطه موعظه الهی که برایش آمده است، آن معاصی را که سابقا انجام داده است چه از حقوق خدا باشد و چه از حقوق مردم، او را در اثر عین آن معصیت دیگر عذاب نمی کنند، ولیکن از تبعات و پیامدها و آثار آن معصیت رهایی پیدا نمی کند، مثل رهایی که از اصل صدورش پیدا کرده است، بلکه امر او راجع به خداست و در این باره اگر خداوند بخواهد تبعه و اثری مثل قضاء نماز فوت شده و قضاء روزه شکسته و موارد حدود و تعزیرات و رد کردن مالی را که از راه غصب و یا ربا و یا از راه دیگر غیر مشروع به دست آورده است برای وی ثابت و مقرر می دارد. با آنکه از اصل جرم به واسطه توبه و دست باز کشیدن از گناه مورد عفو و غفران قرار گرفته است و اگر بخواهد از اصل گناه و معصیت می گذرد و عفو می نماید و دیگر تبعه و تکلیفی پس از توبه معین و مقدر نمی فرماید، مثل مشرک چون از شرکش دست بردارد و توبه کند و چون کسی که شرب خمر کرده و به لهو و لعب فیما بین خود و خدا مشغول شده است و امثال اینها. بنابراین قوله تعالی فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى تا آخر آیه مطلق است، شامل کفار و مؤمنین در اول تشریع و غیرهم از تابعین و اهل عصرهای بعدی و دورانهای دیگر نیز می شود. و از اینجا واضح می شود که مراد از رسیدن موعظه خداوندی بلوغ حکمی است که خداوند آن را تشریع نموده است و مراد از منتهی شدن و دست کشیدن توبه و ترک فعلی است که خداوند نهی نموده است، به طوری که نهی خداوند در وی اثر کرده باشد و بدین جهت دست باز داشته باشد و مراد از ما سلف لهم آنچه را که گذشته است برای آنهاست این است که حکم بر آنها عطف نمی شود و شامل نمی گردد در مورد کارهایی را که قبل از زمان بلوغ حکم انجام دادند. و مراد از فلهو ما سلف و امرهو الالله تا آخر آیه این است که عذاب جاودانه که بر آن قول خداوند و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دلالت دارد بر آنان حتمی و قطعی نیست و علاهازا آنها نسبت به کارهایی که سابقا نموده اند و گناهانی را که مرتکب گشته اند از وقوع در این مهلک رها و خلاص می باشند. ولیکن این جهت بر ایشان باقی است که امرشان موکول به خداست، چه بسا آنان را در بعضی از احکام رها سازد و جریمه و کفاره ننویسد و چه بسا حکمی را که به واسطه آن تدارک مافات شود بر آنان مقرر و مقدر فرماید. یمحق الله الربا و یرب صدقات. محق عبارت است از تحلیل رفتن و نقصان چیزی رفته رفته و تدریجا رو به فنا و زوال گذاشتن و اربا به معنای نمو دادن است و اسیم به معنای حامل اسم است که معنای آن گفته شد. در این آیه بین دو فقره ارباء صدقات و محق ربا مقابله داده شده است، یعنی به همان میزانی که صدقات موجب نمو و رشد و زیادی و برکت می شوند، به همان مقدار ربا و جمع آوری و اندوختن مال از این طریق موجب محق و زوال تدریجی و فنا و نابودی می گردد. و این معنی گذشت که برکت و رشد صدقات اختصاص به آخرت ندارد، بلکه علاوه بر آن که موجب منافع و ثمرات و برکات اخروی است، دارای اثر عام و شاملی است که دنیا را نیز در بر می‌گیرد و همانطور که شامل آخرت می‌شود، شامل دنیا نیز می‌گردد و محق ربا نیز لا محاله همین طور خواهد بود. جمله والله لا يحب كل كفار اسيم، خداوند هیچ بسیار کفران نعمت کننده گناهکاری را دوست ندارد، برای بیان علت موجب شدن ربا برای از بین رفتن برکت و عافیت و اصل مال به طور کلی است. و معنی اینطور می شود که شخص رباخار بسیار کفر ورزنده و پوشاننده است، به خاطر اینکه او روی نعمتهای بسیاری را که خداوند مرحمت فرموده است می پوشاند، چون وی بر روی طرق فطری و راه‌های ذاتی در زندگی و حیات انسانی که عبارتند از طرق معاملات فطری پرده می‌افکند و به خاطر اینکه او به احکام کثیری در عبادات و معاملات مشروع کفر می‌ورزد، زیرا او با مصرف کردن مال ربوی در طعام و شراب و لباس و خانه خود بسیاری از عبادات خود را به واسطه فقدان شرایطی که در آنها معتبر است باطل می کند و به واسطه استعمال آن مقدار از مال ربوی که در دست اوست بسیاری از معاملاتی را که انجام می دهد باطل می کند و ضامن حق غیر می شود و در موارد بسیاری مال غیر را غصب می کند و نیز به علت طمع و حرص در اموال مردم و اعمال خشونت و قساوت در استیفاء آنچه را که حق خود می پندارد بسیاری از اصول اخلاق و فضائل را زیر پا می نهد و بسیاری از فروع اخلاق و فتوت را فاسد می نماید. بنابراین عصیم است، یعنی اسم و گناه و خیانت و جنایت و رذالت و دناعت در نفس او مستقر و متمکن می شود و خداوند اینها را نمی پسندد و دوست ندارد. لأن الله لا یحب کل کفار اسیم. و این گفتار خداوند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید در تقوا و عصمت خداوندی درآیید و اگر اینطور هستید که ایمان به خدا دارید، از مقدار مالی که از طریق ربا خود را از مردم طلبکار می‌دانید بگذرید و صرف نظر نمایید، خطاب است به مؤمنین و امر است به تقوای الهی و مقدمه است برای امری که به دنبال دارد که وزرو ما بقی من الربا بوده باشد و دلالت دارد بر آنکه جمعی از مؤمنین در وقت نزول این آیات ربا می‌خوردند و بقایایی از طلبهای ربوی را در ذمه مردم هنوز طلب داشتند. این آیه ایشان را امر به ترک و لزوم واگذاری آن بقایا کرده است و در این مسئله تهدید را به جایی رسانیده است که می‌گوید فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر از بقایای اموال ربوی که در ذمه مردم است دست بر ندارید و اینک آن رباهای باقی مانده را طلب کنید، یقیناً و مسلماً جنگ عظیم و مهیبی از ناحیه خدا و رسول خدا به سراغ شما خواهد آمد. و جمله و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، و اگر شخص وام گیرنده متمکن نبود وام خود را در وقت و اجل پرداخت بپردازد، او را مهلت دهید تا وقت تمکن و قدرتش فرارسد و چنانچه تمام مال طلب خود را که به وی داده اید به او ببخشید و از گرفتن آن در این مورد مرد مؤثر و غیر قادر صرف نظر کنید، این کاری است که خدا برای شما پسندیده و انتخاب و اختیار فرموده است اگر بدانید. اگرچه این آیه مطلق است و اختصاص به مورد ربا ندارد، ولیکن بر مورد ربا منطبق است. اعراب جاهلی اینطور بودند که چون زمان اجل دین می رسید، آن را از شخص مدیون طلب می کردند. مدیون به غریم و دائن خود که وام دهنده بود می گفت مقداری در اجل و سررسید دین به من مهلت بده و من در مقدار پولی را که باید به تو بپردازم به نسبت فلان مقدار زیادتر می دهم. آیه این عمل را به طور کلی تحریم فرمود که این زیادی زیاده ربوی است و باید وام دهنده صبر کند تا همان مقدار طلب اصلی و رأس المال خود را در وقت تمکن و قدرت مدیون بر ادا نمودن از وی بگیرد. انتها کلام علامه. این بود بحث ما درباره فطرت و احکام فطرت و انطباق احکام شرعیه و سنن الهیه و منهاج شرایع و روش پیامبران بر آن، و دانستیم که فطرت راه تکوینی هر فرد از افراد انسان که موجودی است واقعی و حقیقی به سوی کمال مطلوب خود که آن نیز امری است حقیقی می باشد و احکامی را که برای ایصال انسان به این کمال وضع شده اند احکام فطری نامند و این احکام مسائلی هستند که از جانب پروردگار علیم و حکیم و خبیر به سازمان وجودی و مسیر کمالی و هدف غایی انسان جعل شده است. معنای جعل خداوندی اعتبار اوست و این امور اعتباریه بین مبدأ و آفرینش انسان و بین کمال و غایت او واسطه هستند. بنده خدا با اعمال این احکام و فرامین خود را به اعلی ذروه از کمال و اوج انسانیت می رساند. این احکام که در تحت اراده و نظر خداوند اعتبار شده اند از هر امری محکمتر و مستحکمتر و در ایصال انسان به آن هدف اصلی از خلقت موفقترند، زیرا مطابق با حکم عقل و با حکم شهود و وجدان هستند. معنای اعتبار این است که شخص معتبر که خداوند اعتبار کننده است بدون ذره ای از حقد و حسد و کینه و اعمال غرض و ملاحظه نفع شخصی و بازگشت سود و ثمری به ناحیه خیشتن، با ملاحظه ساختمان بنیه و قوای مادی و طبیعی و با ملاحظه امور نفسانی و روحی انسان آن را مقرر و معین فرموده است و تمام مصالح و مفاسد و اسباب موجب نجات و رستگاری و اسباب موجب هلاک و بدبختی را با دقیق ترین و عمیق ترین و کامل ترین نظر محسوب داشته است. آنگاه جعل حکم طبق این نظر نموده است. همچون پزشکی که در نهایت حذاقت است و پس از معاینه و مطالعه در مرض و مریض و بررسی دقیق در اطراف و جوانب و سوابق و لواحق و مقارنات و شرایط زمان و محل و ملاحظه امور ارثی و غیرها پس از تشخیص مرض دارویی را برای وی اعتبار می کند. این اعتبار در مقابل حقیقت، یعنی در مقابل خارج و خارجیت است، یعنی قراردادی و نظری است. نظر طبیب نظر شخص معتبر است و فلان داروها را در نسخه برای این مریض اعتبار می کند. آنگاه مریضی که مرضش امر حقیقی است با عمل کردن به نظریه اعتباری طبیب دارو را استعمال می کند و به نتیجه شفا می یابد. شفا هم امر حقیقی است. بنابراین اعتبار نظریه طبیب یعنی قیام این دارو به نظر وی از هر صحیحی صحیح تر و از هر راستی راستین تر است. زیرا طبیب در این صورت محال است دارویی را خلاف نظریه خود برای خصوص این بیمار تجویز کند، مثلا دارویی ضد آن را بدهد، زیرا بیمار را در آستانه مرگ کشیده است. آن وقت نباید بر او نام طبیب نهاد، باید وی را قاتل و مفسد و جانی معرفی کرد. طبیب یک عمر درس می‌خواند و آزمایش‌ها دارد تا حذاقت پیدا کند و این اعتبار به طور صحیح از نظرش بگذرد و از این اعتبار که 100% قائم به اوست تخطی و تجاوز نمی‌تواند بنماید. بنابراین یک عمر زحمت مطالعه و تعلم و تعلیم و بیخوابی شبهای کشیک در بیمارستان که همه‌اش امور حقیقی است برای حصول و پیدایش این یک امر اعتباری است. اعتبار پروردگار حکیم چنان صحیح و مطابق مطلوب است که حقاً باید گفت 1000 حقیقت به فدای این اعتبار که کلید تمام کامیابی ها و سعادت هاست. حضرت علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره الشریف در مقاله ششم از اصول فلسفه و روش رئالیسم مفصلاً این حقایق را بیان فرموده و موشکافی کرده اند و در تفسیر هم در همین آیه مبارکه فطرت به طوری که در همین جا آوردیم با کمال دقت این حقیقت را بیان فرمودند. در این صورت شگفت است از صاحب مقاله بست و قبض تئوریک شریعت که گویا اعتبار را امر بیهوده و سرپایی و هوایی و گترعی و بدون ملاک پنداشته است و دائر مدار گفتن و نگفتن و پنداری انگاشتن و به دلخواه خود بدون اصل و منات بودن و در ردیف امور واهی شمرده است. آنگاه به حضرت ایشان ایراد کرده و مطالبی را ذکر کرده است که از ساحت یک نویسنده دور است. ما در اینجا برای شرح و توضیح در بعضی از مسائل فطرت و احکام مبتنی بر آنها ناچار از تذکر چند تنبیه می باشیم. تنبیه اول، آیا ما غیر از راه شرع و شریعت قادر بر به دست آوردن جزئیات احکام فطرت هستیم؟ جواب منفی است، یعنی ابداً بدون اتصال به وحی و مرحله نبوت امکان وصول به احکام فطرت برای عامه بشر غیر مقدور است. به علت آنکه همانطور که ذکر کردیم احکام فطرت بر اصل نیازمندی های حقیقی انسان است و کسی غیر از علام الغیوب بر بواطن و سرائر و غرائز و طرق موصله به هدف غایی از آفرینش انسان و نیز به سازمان بدنی و مادی و سازمان روحی و نفسی مطلع نیست تا بتواند حکمی را که من جمیع الجهات حافظ مصلحت مطلقه آدمی باشد جعل کند. افراد دیگر گرچه در اعلا درجه از دانش و ارقا رتبه از حکمت باشند، باز به تمام جوانب انسان محیط نمی باشند که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما بهره اندکی از علم داده شده است. همانند مثالی که درباره علم پزشکی و مریض آوردیم. مریض به هر درجه از علم که باشد، چون از فن طبی اطلاع است، باید به طبیب مراجعه کند و طبق نسخه و دستور او بدون چون و چرا عمل کند. زیرا که بالفرض طبیب حاذق است و او مطلع به علم طب نیست. فلهذا به مفاد حکم فطری و حکم عقلی و حکم شرعی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید به اهل خبره مراجعه کنید و از ایشان بپرسید، واجب و لازم است که در برابر گفتار پزشک تعبد محض داشت، وگرنه تخطی و تجاوز از آن خودسری و خودرأیی محسوب شده و موجب وقوع در هلاکت است و این یکی از مصادیق انتحار است و خودکشی عقلن و شرعن حرام است. بنابراین رأی طبیب صحیح است و رأی بیمار غلط است. در احکام شرعیه نیز مثل طبیب حاذق که به بواطن امور بدن از ترکیبات و فعل و انفعالات و خصوصیات خون و میکروب و نوع مرض و ملاحظه کسر و انکسار دارو و ترکیب سم و تریاق و زهر و پادزهر و بالاخره مجموعه حالات بیمار و کیفیت تأثیر دارو مطلع است، شارع مقدس بر جمیع احوال مادی و روحی و کیفیت عیش و زندگی و طول عمر و عافیت مطلق و صحت و سلامت نفس و بهره‌مندی از جمیع مواهب الهیه و استعدادهای فطریه و کیفیت به فعلیت درآوردن آنها را در جمیع شؤون فردی و اجتماعی و ایصال به حضرت محبوب علی اطلاق و فنای در ذات اقدس او را به احسن وجه و اکمل طریق مطلع است. فلهذا باید از پیامبر و وصی او و از امام زنده پیروی کرد، وگرنه خطرات برای بشر قطعی است و با بریدن از پیوند نبوت به سر بشر آنچه خواهد آمد که امروز بر سر جوامع بزرگ و ملل متمدن عالم آمده است. با تماشای زرق و برق دنیا دل خوش داشتند و همچون کودکان به تماشای شهر فرنگ مشغول شدند و همه مزایای اخلاقی و روحی و سجایای فطری و غرائز خدادادی و حتی صحت مزاج طبیعی و آسایش خیال و آرامش فکر را مفت و مجانی از دست دادند و در این قمار برنده نشدند که بسیار باختند، و به قول اقبال پاکستانی دل و دین باخته ای تا هنر آموخته ای، آه از این در گرانمایه که در باخته ای. و از این بیان روشن می شود آنچرا که بعضی از متجددین فرنگی معاب در معنای خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که چون علوم بشری امروز رو به رشد و تزاید است، فلهذا بشر نیاز به پیغمبر ندارد، زیرا با نیروی عقل و کاوش علم می تواند خود را بدون واسطه رسول اداره کند. سخنی است سخیف و از اعتبار ساقط. باید دانست که مراد ما از عدم قدرت عقل در به دست آوردن احکام فطرت همانطور که اشاره شد جزئیات و تفاصیل احکام است. و ادعای این که بشر با عقل خود می تواند احکام متفرع بر اصول احکام فطری را استخراج و استنباط کند سخنی گزاف و غیر قابل قبول است. اما در اصول و احکام کلیه که در میان بشر مورد اتفاق است، مثلا حسن احسان به نیکوکار و حسن ایثار و انفاق به غیر در مورد صحیح و یا قبح کذب مضر و حسن صدق نافع و حسن عدالت و قبح ظلم و نیز در مثل غریزه گرایش به مبدأ و سایر احکامی که از این قبیل هستند، احکام فطری قابل ادراکند، بلکه اولین چیزی می باشند که عقل بدانها تناول می نماید. چون اگر فطرت به معنای چگونگی خلقت و سازمان خاص وجودی انسان است، اصول فطرت به طور فلجمله و در پاره موارد برای بشر وجدانن قابل ادراک است. و اگر این اصول فلجمله قابل ادراک و تناول بشر نباشند، نقض غرض خواهد بود. و در این صورت دیگر ادعای این که احکام دین فطری است بی معنا می باشد، زیرا احکام همان خواهد بود که دین می گوید و این مستلزم دور است. تنبیه دوم. همانطور که حضرت آیت الله علامه قدس الله سره تصریح فرموده اند، مراد از احکام فطرت احکامی است که مطابق عقل باشد، اما عقل انسانی من حیث انه انسان، نه عقل حیوانی. عقل حیوانی عبارت است از آنچرا که انسان با حیوانات در آن مشترک است و شعوری است که وابسته به حواس ظاهری و قوه خیال است و به لذائذ بهیمیه و شهوات و کامیابی‌های مادی و ریاست و جمع حطام دنیوی و حس تفوق و بلند پروازی و خودمحوری و شخصیت طلبی و نظیر اینها دعوت می کند. و البته معلوم است که این شعور و ادراک انسان را به مقام انسانیت نمی رساند، بلکه وی را در رتبه حیوانات و از جنس آنها که برتر از نباتات و جمادات است قرار می دهد. اما عقل انسانی که انسان را انسان می سازد عبارت است از عبودیت محضه و مطلقه در برابر پروردگار حکیم و علیم و انقیاد و اطاعت صرفه به لحاظ مقام عبودیتش در برابر عظمت و مقام ربوبیت آن خلاق خبیر و حب وصول به آن مبدأ ازلی و ابدی و شوق و عشق لقاء جمال لایزالی و فناء در ذات احدیتش جل و عز و تکمیل قوه عاقله و عامله و ایثار و از خودگذشتگی و فتوت و مروت و صبر و تحمل و انفاق و خیرات و مبرات مطلوب که وی را از هستی عاریتی و مجازی می برد و به هستی ابدی و حقیقی ملحق می سازد. اینها و ما شابهه ها از صفات پیامبران گرامی و ائمه معصومین و اولیای مقربین است که هدف اصلی و غایی انسان است و بدین لحاظ احکام فطرت احکامی است که باید برای این نهج از سیر و سلوک تشریع و تدوین گردد، نه احکامی که عقل انسان مادی و شهوی به ماه و حیوان جعل و تدوین می نماید و بدان می رسد. این نوع از احکام و سنن را نمیتوان سنت‌های فطری و احکام حقیقی دانست. بنابراین انسان همیشه نیازمند به اتصال به شرع و شریعت و آبشخوار ولایت و معدن حکمت نبوت است و غیر از این چاره و درمانی نیست و جز این طریق راهی نیست. اگر بنا بود احکام فطرت عبارت باشند از آنچه عقول بشر بدان میرسد، در آن صورت دیگر شریعتی لازم نبود. همه مردم به عقول خود مراجعه می کردند و بدان عمل می نمودند. و این معنی مساوق است با نسخ شریعت و نسخ قرآن و نسخ پیامبر و نسخ ولایت و نسخ معنای امامت و ولایت امام زنده. و هیهات هیهات این که بشر بدینجا برسد و یا رسیده باشد. پس چه بهتر اینکه خیال خام در سر نپروریم و به افکار ابلیسی و آراء شیطانی خود را گول نزنیم و از مقام و حد محدود خود تجاوز نکنیم و پیوسته از راه امام حی و زنده یعنی حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح و نافداه دلهایمان سیراب و اشراب گردد و با عمل به شرع و شریعت و منهاج و روش وی نفوسمان برای تکامل و وصول به هدف غایی آماده شود. در آن وقت است که انسان شده ایم و تسخیر عالم وجود و شمس و قمر و خلقت زمین به طفیلی وجود ما صادق خواهد بود.